Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
این 21مین اپیزود پادکست میمه و من مهدی عباسی اینجا برای شما ترجمه فارسی مقاله هایی رو روایت میکنم که برنده یا نامزد جایزه های روزنامه نگاری معتبر دنیا بودن، مثل جایزه پولیتزر. تو این اپیزود دومین بخش مقاله تاریک ترین راز گوانتانامو رو میشنوید. چون مطالب این قسمت خیلی به قسمت قبل وابسته است، اگه اون قسمت رو نشنیدین پیشنهاد میکنم اول قسمت 20م اپیزود 20م رو گوش بدین و بعد بیاین این قسمت. مقاله رو که عنوان انگلیسیش هست گوانتانامو دارکست سیکرت، آقای بن تاوب نوشته. جدید مقاله واسه آوریل 2019 تو مجله معتبر نیویورکر چاپ شده و جایزه اصلی بهترین نوشته بلند سال 2020 رو برده. مترجم این مقاله هم خانم نازنین قاریه که واقعا ممنونم ازش به خاطر کار پرزحمتی که واسه پادکست میم انجام داد. قبل اینکه یه خلاصه‌ای بگم از قسمت قبل و بعدش اسپانسرینگ رو بشنویم و بریم سر باقی ماجرا، دو تا نکته بگم اینجا. این روزا یعنی بهمن 99 همزمان شده با دومین سالگرد انتشار پادکست. 2 سال به همین زودی گذشت از روزی که اولین قسمت پادکست رو منتشر کردم. 2 سال کاملا متفاوت هم بود واسه خود من. امیدوارم بتونم با این پادکست سالها در کنارتون باشم. اینجا میخوام از همه تون تشکر کنم. از همه شمایی که به پادکست میم گوش دادین. مرسی که قوت قلب دادین تو این مدت. مرسی که کمک کردین و مرسی که انرژی دادین به من. امیدوارم بازم انرژی بگیرم ازتون. سوخت پادکست میم همین کمک‌ها و انرژی‌هایی که شما می‌فرستید. نکته دیگه این که اگه دقت کرده باشین از اپیزود قبل ما گرافیک پوسترامون هم یه مقداری تغییر کرده. شکل و شمایلش جدید شده. یادم رفت بگم قسمت قبل. این طراحی جدید کار یکی از شنونده‌هاست که لطف داشته و این کاورها رو برامون درآورده. قراره تو قسمت‌های بعدم با همین سبک و سیاق بریم جلو. کار طراحی رو دوست جدیدی انجام داده از شنونده ها که به قول خودش صاحب یکی از سخت‌ترین فامیلای جهانه، سجاد بارودکو. مرسی واقعا سجاد جان، واقعا دلگرمیه وقتی دوستا تماس میگیرن و کمک میکنن به پادکست. خب دیگه طولانی شد حرفامو، ببینیم چی گذشت و قسمت قبل. اونجا دیدیم که یه آقایی به اسم محمد صلاحی، که البته ما همه جا تو پادکست محمد صلاحی گفتیم بهش، به اشتباه میره زیر نظر سازمان‌های اطلاعاتی اروپا و کانادا و آمریکا. قضیه از این قرار بوده. سلایی تو موریتانی به دنیا اومده. تو دوران نوجوانی تحت تأثیر اون جوی که سالای 90 و بعد اشغال افغانستان توسط شوروی به وجود اومده بود، سلایی و پسرعموش ابو حفص جذب نیروهای مسلح اسلامگرا میشن. جذب مجاهدین و بعداً هم القاعده. البته هنوز اون زمان به این شکل فعالیت‌های تروریستی نمی‌کردن اینا، بیشتر علیه اشغال افغانستان می‌جنگیدن. بعدتر که فعالیت‌های القاعده خشن‌تر و بنیادی‌تر میشه، سلایی فاصله می‌گیره از القاعده و واسه ادامه تحصیل میره آلمان. ولی پسرعموش ابو حفص حتی به رده‌های بالای مدیریتی هم میرسه تو القاعده. تو آلمان ولی همین ارتباطش با ابو حفص میبرتش زیر نظر دستگاه‌های امنیتی آلمان و موریتانی. اونجا احساس راحتی نمی‌کنه، میره پیش یکی از دوستاش کانادا. ولی تو کانادا هم ناخواسته با کسایی رفت آمد می‌کنه که خیلی تو فعالیت‌های تروریستی دست داشتن و یه سری برنامه‌های ترور و انفجار و خرابکاری داشتن می‌ریختن. خلاصه اوضاع واسش بدتر میشه و اینو از کانادا با یه سری ترفند و حیله می‌کشونن موریتانی و اونجا واسه اولین بار دستگیر میشه. بعد چند بار آزادش میکنن و دوباره میگیرنش و میفرستنش اردن و اونجا هم بازجوییش میکنن و دوباره ولش میکنن و این قضیه ها، تا اینکه بالاخره به این نتیجه میرسن نیروهای نظامی آمریکا که این آدم مهمیه و میتونه خیلی از اسرار القاعده رو لو بده، واسه همین میگیرنش و میفرستنش گوانتانامو. تو این قسمت قراره بشنویم بعد از رسیدن به گوانتانامو چه بلاهایی قراره سر محمد صلاحی بیاد. این اپیزود بعضی جاهاش برای بچه ها مناسب نیست. اسپانسر این قسمت پادکست میم وبسایت کارنامه است. این وبسایت مخصوصاً به درد کسایی میخوره که دنبال خرید ماشین کار کرده هستن. کارنامه سرویس جدیدیه که دیوار واسه خرید و فروش ماشین دست دوم معرفی کرده. امکانات زیادی هم هست تو این وبسایت. ولی چیزی که خیلی به درد بخوره به نظر من، سرویس کارشناسی در محل کارنامه است. چطوری کار میکنه؟ اینجوری که خریدارای ماشین کار کرده واسه این که بتونن از شرایط فنی و رنگ و بدنه و مدارک ماشینی که میخوان بگیرن مطمئن بشن، درخواست کارشناسی رو آنلاین تو وبسایت ثبت میکنن. بعدش کارشناسای کارنامه حداکثر تا نیم ساعت بعد میرن تو همون محلی که متقاضی اعلام میکنه و بالای 400 تا آیتم ماشین رو بررسی میکنن و یه گزارش با کیفیت و کاملی میدن دست خریدار. چیز جالب دیگه ای که هست اینجا اینه که چون کارنامه با دیوار لینکه، میتونه از دیتابیسش استفاده کنه و یه ارزش گذاری دقیقی از قیمت ماشین اعلام کنه به مشتری. قیمت کارشناسی خودرو تو کارنامه از بقیه مدل‌های موجود تو بازار پایین تره و خریدار میتونه با خیال راحت هم به گزارش‌های کارشناسی اینا اعتماد کنه، هم به ارزش گذاری قیمت ماشینا. لینک سایت و آدرس اکانت اینستاگرامشون رو هم تو توضیحات پادکست گذاشتیم. واسه شنونده های میم هم یک کد تخفیف 20% اختصاص دادن که تا آخر امسال یعنی سال 99 معتبر. اگه آنلاین درخواست کارشناسی بدین و از کد لاتین MIMM استفاده کنین، این تخفیف شامل هزینه هاتون میشه. کارنامه.com، دستیار مطمئن شما در خرید و فروش خودرو. برندون نیلی یکی از افسرهای ارتش آمریکاست. تو سال 2008 وقتی داشت با کارشناس پروژه اعترافات گوانتانامو مصاحبه میکرد، گفت که اولین دقایقی که زندونیا پاشونو میذارن تو گوانتانامو، چنان سکوتی همه جا رو گرفته که حتی صدای افتادن یه سوزن رو هم میتونی بشنوی. هر کسی موقع ورود به اینجا استرس میگیره. حتی خود منم گرفتم. 11 ژانویه 2002 دولت بوش به این نتیجه رسید که پیمان ژنو تو جنگ با ترور به کارشون نمیاد. اینا میخواستن زندونیایی که خارج از کشور بازداشت کردن از حقوق اسرای جنگی محروم کنن. پیمان ژنو یه قرارداد بین‌المللی بین کشورها در مورد رعایت حقوق بشر و حقوق اسرای جنگ. اون روز کار نیلی این بود که زندانیا رو از اتوبوس پیاده کنه و ببره به اون قسمتی که مقدمات کار انجام بشه و در نهایت هم هر کدومو بندازه توی قفس کوچیک تو محوطه بیرونی زندان. زندونیا نزدیک 4 ماهو باید اینجا میگذروندن. رو سنگ میخوابیدن و خودشونو توی سطل خالی میکردن تا وقتی که سربازا سلولای اصلی که قرار بود اینا توش نگهداری بشن و میساختن. نیلی که اون زمان 21 سالش بود میگه داشتم با خودم فکر میکردم بالاخره اون اتفاقی که منتظرش بودم داره میفته و میتونم اینجا از نزدیک یه تروریستو ببینم و بفهمم که اینا چه شکلی هن. اولین مردی که از اتوبوس پیاده شد فقط یه دونه پا داشت. یه سرهمی نارنجی روشن پوشیده بود. دستا و پاها و چشما و گوشاشو بسته بودن و رو صورتش یه ماسک جراحی بود. همونطور که دوتا مأمور داشتن میکشیدنش سمت محوطه زندان، یه نفر داشت پای مصنوعیشو از تو اتوبوس پرت میکرد بیرون. تمام روز و مأمورا سر زندونیا داد کشیدن که سریعتر راه برن. میگفتن کاکا سیاهای بیابونی، خانواده‌ها و کشوراتون با بمب اتمی از رو زمین محو شدن. اصطلاح کاکا سیاه بیابونی یا سند نیگر یه اصطلاح تحقیرآمیزه که به مسلمونا و اهالی خاورمیانه میگه. یه روز نیلی و همکاراش یه پیرمرد زندانی رو آوردن و بهش گفتن که زانو بزنه. وقتی پابندش رو باز کردن، پیرمرد که داشت از ترس میلرزید یهو شروع کرد دویدن. نیلی پرید روش و صورتش رو زمین سیمانی فشار داد. یه مأمور دیگه تو بیسیمش داد کشید کد قرمز. بلافاصله بعدش هم گروه حفاظت داخلی زندان خودشون رو رسوندن اونجا. دست و پای پیرمرد رو محکم بستن و 4 ساعت گذاشتنش زیر آفتاب داغ کارائیب. نیلی بعدن البته فهمید که اون روز اون پیرمرد زندونی واسه این فرار کرده، چون وقتی بهش گفتن زانو بزنه فکر می‌کرده قراره به پشت سرش شلیک کنه. تو کشور خودش دیده بود که بعضی از دوستاش رو با اعضای خانواده‌شون همین شکلی اعدام کرده بودن. واکنش این آدم واقعاً عجیب بود. 10 روز بعد یه گزارش واسه فرمانده ارشد زندان آماده کردن و توش نوشتن زندونیا فکر می‌کنن آوردنشون اینجا که بهشون شلیک بشه. کار رسمی گروه حفاظت داخلی زندان این بود که نذارن زندانی های شورشی به خودشون و نگهبانا صدمه بزنن. ولی در عمل اینا شده بودن ابزار انتقام از زندونیا، اونم واسه کارای کوچیک. تو هر موقعیتی که میشد اینا رو اذیت میکردن. مثلا وقتی یه زندونی به جای یه دونه لیوان 2 تا لیوان پلاستیکی داشت، یا وقتی که شربت تقویتیشو نمیخورد چون فکر میکرد میخوان مسمومش کنه. تیم حفاظت داخلی معمولاً یه گروه 6 نفره بود که لباس ضد شورش می پوشیدن. نفر اول اسپری فلفل می پاشید به زندونی و می بردش تو سلولش، محکم نگهش می داشت تا بقیه بریزن سرش و دستبند و پابند بهش بزنن و جوری ببندنش که نتونه حرکت کنه. با اینکه خیلی از زندانیایی که می اومدن گوانتانامو سوء تغذیه داشتن، ضعیف بودن، استخوناشون شکسته بود یا زخم گلوله تو تنشون داشتن، ولی بازم اعضای گروه حفاظت اینا رو با مش می‌زدن و سراشون رو اونقدر به زمین می‌کوبیدن که خونریزی کنن یا بیهوش بشن. نیلی میگه هر وقت زندونیا آواز می‌خوندن و داد و فریاد می‌کردن، می‌فهمیدی که یکیشون گرفتار این حفاظت داخلی شده. یه روز فرمانده یه تیم حفاظت یه زندونی رو اونقدر ناجور زد که مجبور شدن بفرستنش بیمارستان. کف سلولش پر خون شده بود. تو اسلام قرآن و کلام خدا می‌دونن. واسه همین بعضی از مسلمونا قرآن رو لای پارچه تمیز نگه می‌دارن، نمیذارنش جایی که کثیف باشه. دولت آمریکا واسه این که این ادعا رو رد کنه که داره با اسلام می‌جنگه، میذاش هر کدوم از زندانیا به طور خصوصی یه روحانی نظامی مسلمون رو ببینن. به همه‌شون هم یکی یه دونه قرآن داده بود. ولی بعضی از نگهبانا از این فرصت واسه شکنجه زندونیا استفاده می‌کردن. مثلا قرآنشون رو پرت می‌کردن تو توالت، یا به بهانه این که دارن تو سلول دنبال سلاحی، اسلحه‌ای، چاقوی چیزی میگردن، قرآن رو پاره میکردن. یه بار این بی احترامی ها به قرآن اونقدر زندونیا رو تحریک کرد که همشون شورش رو اعتراض کردن. بعدش هم نیروهای حفاظت ریختن تو سلولا و زندونیا رو تا میخوردن زدن. یه روز بعد از این که یکی از بازجا قرآن رو زیر پاش لگد کرد، زندونیا تصمیم گرفتن به نشونه اعتراض خودکشی دست جمع میکنن. هر دفعه یه نفر یه سر ملافش رو میبست دور گردنش و یه سر دیگه‌ش رو دیوار سلول و سعی میکرد خودکشی کنه. یکی از اون روحانیای نظامی مسلمون که گفتیم پیشتر استخدام شده بودن واسه حرف زدن با زندانیا، تو کتاب خاطراتش نوشته تا یه زندونی رو میرسوندن بیمارستان یکی دیگه‌شون رو پیدا می‌کردن که ملافه دور گردنش و از دیوار آویزونه. نگهبانا می‌دویدن که نجاتشون بدن و هرج و مرج همه جا رو گرفته بود. این اعتراضا 7 روز طول کشید و تو این مدت 23 تا زندانی اقدام کردن خودشون رو دار بزنن. مامورای زندان اکثرا وقتی که سلولا رو می‌گشتن به قرآن بی‌حرمتی می‌کردن. واسه همین زندونیا درخواست کردن که قرآنا رو بذارن تو کتابخونه تا جاشون امن باشه. این درخواست زندونیا که قرآن رو بذارن تو کتابخونه رو آقای جیمز یی، همین واعظ مسلمون که گفتیم کتاب خاطرات نوشته، داد به مسئولای زندان. ولی این درخواست و فرماندهی زندان رد کرد. خودش میگه اون موقع حس کرده این خواسته زندانیا واسه این رد شده چون دولت میخواسته به رسانه‌ها بگه بدون هیچ حساسیتی به زندونیا قرآن میده و مسئله‌ای با اعتقادات دینی اینا نداره. یعنی فهوای کلام اینه که به نظرش قرآن یه چیز مقدس برای اینا نیست. اینا علاقه دارن این کتاب رو بخونن، اینا هم بهشون این کتاب رو میده. بعد رد این درخواست، زندونیا بازم شروع به اعتراض کردن، واسه همین بهشون اعلام کردن هر کسی از داشتن قرآن تو سلولش تفره بره، سر و کارش با نیروهای حفاظته. بعد این جریانات، آقای جیمز، همین واعظه، دیگه مطمئن شد که مامورا دارن مدام از اسلام به عنوان یه سلاح علیه زندونیا استفاده میکنن. مثلا نگهبانا به اذان گفتن زندونیا میخندیدن، یا واسه مسخره کردن دستورای اسلام در مورد حجاب و عفت و حیا، نگهبانا یه زن رو میفرستادن تا زندونیا رو لخت و حموم تماشا کنن. اینجوری باعث عصبانیت و تحریکشون میشدن و دوباره یه بهونه پیدا میکردن که اذیتشون کنن. گاهی تو بازجویا زندانیا رو مجبور میکردن مراسم شیطان پرستا رو اجرا کنن، یا با پرچم اسرائیل میپوشوندنشون. دونالد رامزفلد، وزیر دفاع وقت آمریکا، اون موقع به خبرنگارا میگفت که زندونیای گوانتانامو جزو خطرناکترین و تبهکارترین آدمکشای حرفه‌ای رو زمین هستن. ولی این افسر آمریکایی، آقای برندون نلی، بعد از اولین شیفتش تو گوانتانامو و تو قسمت مخصوص نگهداری تروریستا، دید که اینا اتفاقا زیادم حرف نمیزنن و اکثرا ساکتن. وقتی میرفت چادرشو دراز میکشید که بخوابه، با خودش فکر میکرد واقعا اینا بدترین آدمایی هن که دنیا به خودش دیده. وقتی اولین گروه زندونیا داشت میرسید گوانتانامو، یه آقایی به اسم رابرت مکفادن که مأمور ویژه سازمان بررسی جرائم نیروی دریایی بود، NCIS، خیلی با اشتیاق منتظر بود هواپیمای زندونیا برسه. ایشون به نویسنده گفته نمیتونسته صبر کنه که ببینه این زندونیا کی هستن. این 15 ماه گذشته رو تو یمن داشت پرونده حمله انتحاری القاعده به کشتی USS کول آمریکا رو بررسی میکرد. قضیه از این قرار بود که این کشتی که واسه نیروی دریایی آمریکا بود، موقعی که تو خلیج عدن یمن داشت سوختگیری میکرد، یه قایق پر از مواد منفجره بهش حمله کرد و باعث شد 17 تا ملوان آمریکایی کشته بشن و 39 نفرم زخمی شدن. مکفادن امیدوار بود از بین زندانیایی که دارن میان گوانتانامو کسایی باشن که در مورد این پرونده USS کول یه اطلاعاتی داشته باشن، ولی وقتی لیست زندونیا رو دید با تعجب گفت این چه مزخرفیه، این آدم ها دیگه کیان؟ بیشترشون افغان و پاکستانی بودن. از بین عرب ها هم هیچ کدومشون واسه من و همکارام که سالها بود داشتیم در مورد القاعده تحقیق میکردیم آشنا نبودن. چند هفته بعد وقتی مکفادن زندانیا رو دید مطمئن شد اینا هیچ کدومشون به دردش نمیخوره. میگه با هر تفسیری که از زندانی مهم و با ارزش داشته باشی، اینا حتی به مهم نزدیک هم نبودن. تو افغانستان ارتش آمریکا ناخواسته درگیر عملیات آدمربایی و تعیین جایزه شده بود واسه کسایی که خبری از اعضای القاعده داشته باشن. هلیکوپترهای آمریکایی می‌رفتن تو روستاهای دورافتاده افغانستان و یه سری کاغذ می‌ریختن پایین که روشون نوشته بود پول و ثروت در انتظار هر کسیه که بتونه یکی از اعضای القاعده یا طالبان رو تحویل بده. شما می‌تونین میلیون‌ها دلار درآمد داشته باشین. این پول واسه شما و خانواده و روستا و قبیلتون تا آخر عمر کافیه. پاداشی که معمولاً به ازای تحویل هر نفر میدادن $5,000 بود که از درآمد یک سال افغان‌ها بیشتر بود. نتیجه این شد که تعداد زیادی از گروه‌های مسلح افغانستانی آماده کار شدند. قائم مقام گروه ویژه بررسی جرایم گوانتانامو تو اون زمان این جریانات رو تو کتاب خاطراتش نوشته. تو این کتاب که اسمش از اقدامات ناموجه و سال 2017 چاپ شده، میگه یکی از جنرالای نیروی دریایی آمریکا که یه مدت کوتاهی به عنوان اولین رئیس زندانی گوانتانامو کار کرده تو کنگره شهادت داده این پروژه آمریکا تو افغانستان باعث شد که مردم واسه پولدار شدن هر کسی که ازش خوششون نمیومد و باهاش مشکل داشتن به عنوان عضو القاعده یا طالبان معرفی میکردن. آدمای گروه پیمان شمالی، همون گروه مسلح افغانستانی که متحد آمریکا شده بودن، کلی آدم رو اسیر کرده بودن و همه رو تو کانتینرهای کوچیک و تنگ جا کرده بودن که تحویل آمریکایی‌ها بدن. فضای کانتینرها اونقدر تنگ بود و تعداد اسیرها اونقدر زیاد بود که یه عده داشتن خفه می شدن. واسه همین از ترس اینکه نکنه یه عده بمیرن و پاداش اینا کم بشه، با مسلسل چلیک می کردن به در کانتینرها تا چند تا سوراخ واسه تهویه هوا درست بشه. کلی از این زندانی‌ها مطمئناً عضو القاعده نبودن. در نهایت 780 نفر زندانی اینا شدن. دولت بوش و ارتش آمریکا تو رسانه‌ها میگفتن بازداشتی‌های گوانتانامو آدمای خطرناکی‌ان که واسه نابودی آمریکا حاضرن هر کاری بکنن. ولی در واقع بیشتر اینا یه سری کشاورز بیچاره بودن. یه روز یه جنرال تو کنگره آمریکا گفت باعث تأسفه که این آدمای بیگناه با نظر یه افسر معمولی ارتش فرستاده می‌شدن گوانتانامو، ولی فقط با دستور شخص رئیس جمهور آمریکا میتونستن از اونجا آزاد شن و بیان بیرون. خب برگردیم به شخصیت اصلی ماجرای خودم. صلاحی البته کشاورز نبود، ولی سازمان سیا که چند سالی بود روش زوم کرده بود، اینو مرتبط با گروهای مظنون به تروریست میدونست، فکر میکرد زندانی با ارزشیه. اینا به این نتیجه رسیدن که بهتر صلاحی تو بازداشت ارتش باشه و بره گوانتانامو. 5 آگوست 2002 صلاحی رسید گوانتانامو و درست همون موقع فالون از ریاست اونجا برکنار شد و به جاش جنرال لینت اومد. فرماندهی گوانتانامو بیشتر دنبال این بود که از زندانیا اطلاعات بکشه بیرون. با روش‌های سازمان‌های امنیتی می‌خواست اینا رو وادار به همکاری کنه. اینطوری شد که رئیس جدید گوانتانامو از یک کلونل بازنشسته که افسر امنیتی ارتش بود، یعنی آقای استیوارد ترینگتون، خواست که وضعیت اعترافگیری از زندانیا رو ارزیابی کنه. هرینگتون عمل کرده بازجوها رو که بررسی کرد متوجه شد بیشتر اینا آموزش مناسب ندیدن و تجربه کافی هم ندارن. از بین 26 تا بازجویی که اونجا کار میکردن فقط یکیشون رو تایید کرد که تنهایی و بدون کمک مافوقاش هم میتونه کارش رو انجام بده. هرینگتون بعدها تو گزارشش نوشت حتی بازجوها در مورد اسم واقعی بیشتر از نصف زندونیا مطمئن نبودن. فالون میگه بیشتر بازجوها در واقع سرباز صفر بودن و وقتی واسه اولین بار وارد اتاق بازجویی می شدن، فکر می کردن که زندانی منتظر اینا تخلیه اطلاعاتیش کنن. فکر می کردن جک بایرن. جک بایر شخصیت اصلی سریال 24 که اونجا یه مأمور امنیتی. اینا می خواستن با هر روشی که شده از زندونیا اطلاعات در بیارن و شهرشون و کشورشون رو از حملات تروریستی نجات بدن. اینا تو بازجویی دقیقا همون سوالایی رو می پرسیدن که قبلا مأمورای مافوقشون واسهشون لیست کرده بودن. کوچکترین تغییری هم تو سوالا نمیدادن. حتی قابلیت تشخیص این که ممکنه یه نفر رو به اشتباه بازداشت کرده باشن نداشتن. زندونیا هم در مواجهه با اینا تنها کاری که میکردن دعا خوندن بود. هیچ همکاری نمیکردن. بازجوها هم عصبانی میشدن و چون اطلاعات گیرشون نمیومد رو دهن زندونیا چسب میزدن و این قضیه مرتب تکرار میشد. آخرش هم وقتی بازجویی شکست می‌خورد میگفتن زندانی حتما عضو القاعده است و حسابی آموزش دیده که مقاومت کنه و چیزی بروز نده. قبلا تو سال 2000 مامورای امنیتی انگلیس دفترچه راهنمای جهادی رو پیدا کرده بودن. یه دفترچه‌ای بود که اصول و قوانین مربوط به جهاد و به اعضای القاعده توضیح داده بود. تو این دفترچه انواع روش‌های دروغ گفتن و فریب دادن مامورای امنیتی رو هم تو جلسات بازجویی کامل شرح داده بودن. بازجوهای گوانتانامو هم ناتوانی خودشونو تو گرفتن اطلاعات از زندانیا ربط میدادن به روش‌های همون دفترچه و میگفتن که زندونیا حسابی حرفه‌ایه. تو پرونده صلاحی دلایل اعزامش به گوانتانامو رو اینجوری نوشته بودن: به خاطر شرکت تو کمپ آموزشی القاعده سال 1999، اطلاعات مهمی که راجع به القاعده داره و اینکه یه مجاهد افغانه که از نظر سازمان سیا خیلی مهم و با اهمیت. به مسجدای مشکوک تو دویسبورگ آلمان میرفته و اینکه پسر عموی ابو حفص الموریتانیه. البته الان دیگه صلاحی و ابو حفص با هم باجناق نبودن، چون صلاحی و همسرش از هم جدا شده بود. نکته قابل توجه ولی این بود که تو پرونده صلاحی هیچ اشاره‌ای به نقشه هزاره و بقیه جرایمی که بهش متهم شده بود نکرده بود. تو گوانتانامو بعد این که سوابق صلاحی رو بررسی کردن، یه ماه فرستادنش سلول انفرادی. دولت آمریکا می‌خواست با کنترل کامل صلاحی و جلوگیری از هر نوع ارتباطش با بیرون بهش مسلط بشه و بتونه اطلاعاتی که می‌خواد رو ازش بگیره. صلاحی بعد از اینکه دوران انفرادیش تموم شد و یه مقدار با بقیه زندانیا رفت آمد کرد، فهمید که بین زندونیایی که تو کشورهای دموکراتیک اروپایی زندگی کردن با اونایی که فقط تو کشورهای مسلمون بودن اختلاف عقیده وجود داره. دسته دوم، یعنی اونایی که تو کشورهای مسلمون بودن، اعتقاد داشتن که جنگ آمریکا علیه تروریسم در واقع جنگ مذهبی علیه مسلمون است. صلاحی ولی سعی میکرد این آدمای متعصب و شکاک و قانع کنه که اومدنشون به کوبا و گوانتانامو در واقع یه شانس دوباره است براشون، چون سیستم قضایی آمریکا باشون عادلانه رفتار میکنه و در نهایت بیگناهیشون ثابت میشه. ولی هرچی زمان میگذشت، آدمای خوشبینی که موافق این نظر صلاحی بودن تعدادشون کمتر و کمتر میشد.
The cell, better the box, was cooled down to the point that I was shaking most of the time. For the next 70 days I wouldn't know the sweetness of sleeping. Interrogation 24 hours a day. I was living literally in terror.
There's no reason for Mohamedou to be in Guantanamo. Mohamedou has never been charged with a crime. He's been in Guantanamo now 14 years. It's not that they haven't found the evidence against him.
مشاورای دولت بوش قانعش کرده بودن که اینا تروریستایی هستن که دشمن آمریکان. واسه همین میتونن اینا رو بدون برگزار کردن دادگاه تا هر موقع که خواستن تو گوانتانامو نگه دارن و شکنجهشون کنن. شدت این شکنجه‌ها طوری بود که حتی باعث نقص عضو و آسیبای جدی و حتی مرگ زندونیا میشد. صلاحی آخرای سال اول اقامتش تو گوانتانامو بیشتر از هر شهروند آمریکایی در مورد عملیات سری و محرمانه آمریکا تو مبارزه با تروریسم اطلاعات پیدا کرده. سال 1967 یه دانشجوی 24 ساله دکترای روانشناسی به اسم آقای مارتین سلیگمن یه آزمایشی طراحی کرد. اومد به سگ‌ها یه مقدار کنترل شده‌ای شوک الکتریکی داد تا ببینه آیا این درد اجباری میتونه بهشون یاد بده که ناتوانی خودشونو بپذیرن و رام بشن یا نه. 35 سال بعد دولت آمریکا از این آزمایش الهام گرفت و تو بازجویی‌ها از متهمای پرونده‌های تروریستی از این روش استفاده کرد. طراحی برنامه این کار رو یه روانشناسی انجام داد به اسم جیمز میچل که واسه سازمان سیا کار میکرد. تو این برنامه واسه اینکه زندانی رو وادار کنن ناتوانی و بیچارگی خودش رو قبول کنه و تسلیم بشه، یه دوره‌های مشخصی شکنجهش میکردن. همزمان هم محیط سلولش رو کنترل میکردن که هیچ محرکی از بیرون وجود نداشته باشه. مثل همون رنگ سفید دیوارا و تاریک کردن سلول که توی قسمت پیش گفتیم. قبل از این یه تکنیکای ارتش آمریکا داشت که اینا رو به یه سری از سربازای ویژه و نخبش آموزش داده بود که اینا اگه یه روز اسیر گروهای تروریستی یا دولت‌های حامی تروریسم شدن، حواسشون باشه و بتونن جلوی روش‌های شکنجه مقاومت کنن. این تکنیک ها البته اصلش میرسه به کمونیستا. اسم این روش ها هم بود تکنیک های اعمال قدرت، تکنیک های القای حقارت، تکنیک های تحقیر و تکنیک های ادراک انحصاری. آقای میچل این برنامه آموزشی ارتش و مهندسی معکوس کرد. اومد یه طرحی واسه بازجویی زندانیان نوشت که باش بتونن مقاومت زندانیایی که قبلا روش‌های مقابله با شکنجه رو یاد گرفته بودن بشکنن و در نتیجه ازشون اعتراف بگیرن. این شد که تو مراکز سری ارتش و سازمان سیا یه سری آزمایشاتی رو با نظارت روانشناسا و کادر پزشکی و درمان انجام دادن و توی سپتامبر 2002 این آزمایشات رو توی گوانتانامو شروع کردن. اسمش رو هم گذاشتن آزمایشگاه جنگی آمریکا. اوایل بعد از ظهر دوم اکتبر 2002 یک گروه از وکیلا و روانشناسا جمع شدن که یه چارچوبی تنظیم کنن که بشه توش با استفاده از ایجاد استرس روانی رو زندانیا فشار بیارن. زندانیا رو چندین ماه شکنجه کردن. تو صورت جلسه یکی از جلسات سیا اومده که جاناتان فردمن وکیل ارشد سازمان سیا گفته شکنجه طبق قوانین بین‌المللی ممنوعه، اما این قانون به طور مبهمی نوشته شده و میشه برداشتای مختلفی ازش کرد. برداشت ما هم اینه که شکنجه نباید طوری انجام بشه که زندانی بمیره. تو صورت جلسه نوشتن که این آقای فریدمن داشته در مورد روش‌های درست شکنجه دادن با اعضای سیا بحث می‌کرد. یه ماه بعد یه وکیل نظامی به اسم خانم دیان بیور پیشنویس یه طرحی رو آماده کرد که استفاده از شکنجه تو بازجویی‌ها قانونی بشه. طرح این خانم البته بعدها تو برنامه تحقیق کنگره آمریکا در مورد اعمال شکنجه خیلی نامناسب و به شدت غیرقانونی اعلام شد. طرح ایشون میگفت که به کار بردن روشایی مثل برهنه کردن زندانی، تغییر رژیم غذاییش، 20 ساعت بازجویی روزانه، فرو کردن سر تو آب به حدی که تا دم خفگی بره، قرار دادن تو دماهای بسیار پایین و محروم کردن از مراقبت‌های پزشکی توجیه داره و برای اینه که زندانی باور کنه مرگش حتمی و قطعیه و تسلیم بشه. خانم بیور بعدن تو وزارت دفاع آمریکا گفت که خودش هم تعجب کرده از این که دیده ارتش و سازمان سیا تو عملیات سری و بازجویی‌هاشون به نظر ایشون استناد کردن و شکنجه رو واسه خودشون قانونی جلوه دادن. اون موقعی یادداشت از یه روانشناس و یه روانپزشک ارتش هم پیدا شد که توش گفته بود شرایط نگهداری زندانی باید طوری باشه که شدت استراب و ترسش رو ببره بالا و طوری باهاش رفتار کنن که برخلاف انتظارشه تا بیشتر و بیشتر احساس درماندگی کنه تا در نهایت بازجوها بتونن تا جایی که ممکنه اینو استثمارش کنن و هر استفاده‌ای که میخوان ازش ببرن. تو نوامبر 2002 یه لیست از این تکنیکای پیشنهادی واسه شکنجه رو گذاشتن رو میز دونالد رامزفلد وزیر دفاع وقت آمریکا و ایشون هم امضاش کرد. یه گوشه از لیست هم نوشت چرا فقط 4 ساعت در روز زندونی رو تو این شرایط قرار بدن؟ نمیتونین مثلا روزی 8 تا 10 ساعت این کارو بکنین؟ تو بهار 2003 بازجوهای آلمانی و کانادایی و مامورای سازمانهای مختلف دولت آمریکا صلاحی رو بارها و بارها بازجویی کرد. صلاحی خودش رو مثل یه شتر مرده تو بیابون میدید که هر جور حشره‌ای مشغول خوردنشه. بازجویی‌ها زیر نظر FBI انجام می‌شد و بیشتر سوالات در مورد ارتباط صلاحی با حمله 11 سپتامبر بود. اینا به صلاحی عکس هواپیما روباها رو نشون می‌دادن. مثلا عکس رمزی بن آل شیبه که مسئول هماهنگی حمله 11 سپتامبر بود که تو پاکستان دستگیرش کرده بودن. وقتی صلاحی عکس رمزی رو دید به نظرش می‌اومد اینو یه جایی دیده ولی یادش نبود کجا. در نهایت صلاحی فهمید که رمزی بن آل شیبه یکی از اون سه نفری بوده که یه شب تو اکتبر سال 99 تو آپارتمان دویسبورگ مهمونش بودن. تو اپیزود قبلی گفتیم دیگه سه نفر اومده بودن که این هیچ کدومشون رو نمیشناخت و بهشون یه شب تو خونه خودش جا داد. اون دو نفر دیگه هم هواپیما روباها بودن. رمزی بن آل شیبه زیر شکنجه سازمان سیا اعتراف کرده بود که صلاحی به استخدام القاعده درش آورده. تو بازجویی‌ها یکی از مامورا به صلاحی گفت که در واقع اگه تو نبودی حادثه 11 سپتامبر هیچ وقت اتفاق نمی‌افتاد. صلاحی با شنیدن این حرف وحشت کرد. به خودش میگفت نمیدونم، شاید هم حق با این باشه. البته تو پرانتز بگیم که نقشه حمله 11 سپتامبر حدود یک سال قبل، بیشتر از یک سال قبل قبل اینکه صلاحی رمزی بن آل شیبه رو تو دویسبورگ ببینه کلن اصلا برنامه ریزی شده بود. یکی دیگه از کارهایی که با صلاحی میکردن این بود که تو بازجویی ها مجبورش میکردن عکس جسد قربانی های 11 سپتامبر رو ببینه. 22 می 2003 سرپرست تیم FBI به صلاحی گفت که مسئولیت بازجوییش رو واگذار کردن به ارتش. واسهش آرزوی موفقیت کرد و گفت تنها چیزی که میتونم بهت بگم اینه که حقیقت رو بهشون بگی. بعد همدیگه رو بغل کردن و تیم FBI گوانتانامو رو ترک کرد و تازه شکنجه های اصلی صلاحی شروع شد.
Blindfold the motherfucker if he tries to look. One of them hit me hard across the face and quickly put the goggles on my eyes, earmuffs on my ears and a small bag over my head. They tightened the chains around my ankles and my wrists. Afterwards, I started to bleed. I thought they were going to execute me.
صلاحی میگه سلول من یا بهتره بگم جعبه‌ای که توش بودم انقدر سرد بود که بیشتر وقتا می‌لرزیدم. از دیدن نور روز محروم بودم. فقط شبا به هم ساعت هواخوری میدادن تا زندانیای دیگر رو نبینم و با کسی در ارتباط نباشم. خیلی ترسیده بودم. 70 روز نتونستم درست بخوابم. 20 ساعت تو روز بازجویی میشدم. بعضی وقتا انقدر خوابم میگرفت که آب دهنم میریخ بیرون. نمیذاشتن نماز بخونم و نه جهت قبله رو به هم میگفتن. هفته ها بود که حمام نرفته بودم. تو ماه رمضون که میخواستم روزه بگیرم مجبورم میکردن غذا بخورم. میگفتن اگه نخوری غذا رو جور دیگه‌ای بهت میدیم. We're gonna feed you up your ass. دکترها تو پرونده پزشکی صلاحی نوشته بودن مشکل عصب سیاتیک داره. بازجوها هم از قصد تو شرایطی نگهش میداشتن که دردش بیشتر بشه. نه صندلی داشت، نه جایی واسه دراز کشیدن و نه حتی قرص مسکن. زنجیرش کرده بودن کف زمین و میگفتن فقط باید سرپا وایسته. فقط میتونست یکم بدنشو خم کنه. کلی ساعت تو این وضعیت نگهش میداشتن. یه بار که از طرف سازمان صلیب سرخ واسه بازدید گوانتانامو اومده بودن، نماینده این سازمان گزارش کرد که مامورای زندان پرونده پزشکی زندانیا رو میخونن و از اطلاعاتش علیه زندونیا تو بازجویی استفاده میکنن. مامورای زن جلوی صلاحی لخت میشدن و بدنشون رو بهش میمالیدن و دستمالیش میکردن. میگفتن به تجاوز میکنیم و به مسخره داد میزدن خدایا کمکم کن، خدایا بهم رحم کن. بعدش میگفتن خدایی وجود نداره، خدا تو رو تنها گذاشته. تو برنامه بازجویی صلاحی نوشته بودن که باید موهای سر و ریشش رو بتراشن و مثل زن و برقه تنش کنن و مجبورش کنن مثل سگ پارس کنه. اینا کارهایی بود واسه تحقیر و خرد کردن و تسلط کامل رو زندانی. مامورا به سر و صورتش مش می‌زدن. خانواده و دینش رو تحقیر می‌کردن. یه درمیون مینداختنش تو سلولای گرم و سرد. می‌ذاشتنش جلوی چراغ چشمک زن و واسش موزیک متال پخش می‌کردن با صدای بلند. روش آب یخ می‌ریختن. یه روز بهش غذا نمیدادن، روز بعد مجبورش میکردن انقدر آب بخوره که بالا بیاره. رو دیوار سلولش عکسای ناجور جنسی میزدن، مثلا عکس اندام تناسلی زنانه. واسه اینکه اذیتش کنن تو سلولش یه تخت بچه گذاشته بودن، چون میدونستن روی این قضیه حساسه و از اینکه بچه نداره ناراحته. 17 جولای 2003 یه مامور که صورتشو با ماسک پوشونده بود به صلاحی گفت خواب دیده زندونیا داشتن قبر میکندن و یه تابوت از جنس چوب کاج که روش شماره صلاحی نوشته شده بود و میذاشتن تو اون قبره. بعدش گفت اگه نخوای حرف بزنی واقعا تو خاک مسیحی آمریکا دفن میشی. 2 آگوست یکی از بازجوها بهش گفت ما دیگه از شنیدن دروغات خسته شدیم و واقعا میخوایم بیخیالت بشیم. اگه این کارو بکنیم سر به نیست میشی و هیچ کس دیگه ازت خبری نمیشنوه. این بدترین سرنوشتی بود که صلاحی میتونست واسه خودش تصور کنه. به خودش گفت تا چند وقت دیگه میرم توی قبر تاریک و ناپدید میشم. وجود من از دنیا پاک میشه. فایلم از کامپیوترها حذف میشه. پرونده کاغذیم جمع میشه. هیچ کس نمیفهمه چه بلایی سرم اومده و در نهایت هیچ کس اهمیتی نمیده چه اتفاقی واسم افتاده. همون روز سرپرست تیم بازجویی صلاحی اومد پیشش. یه افسر نیروی دریایی که از طرف کاخ سفید اومده بود گوانتانامو. البته اسم واقعی ایشون ریچارد زولی بود. یه کارگاه پلیس شیکاگو که قراردادی با ارتش کار میکرد. سابقه طولانی تو شکنجه زندانیا و اعتراف گرفتن داشت. حتی آدم رو وادار میکرد به جرایمی اقرار کنن که انجام نداده بودن. واسه کارا و رفتارش هم به هیچ کس هیچ توضیحی نمیداد. این کاپیتان کالینز کذایی واسه صلاحی نامه خوند که بعداً مشخص شد جعلی و علکی. تو نامه نوشته شده بود مادرش دستگیر شده و به زودی منتقل میشه گوانتانامو، ولی فعلا به خاطر مشکلات اداری و تدارکاتی تو زندون مردان نگهش داشتن. غیر مستقیم میخواست به صلاحی بفهمونه که به مادرش تجاوز شده. 13 آگوست رامسفل وزیر دفاع آمریکا اجازه داد که اون لیستی که در مورد روش‌های شکنجه امضا کرده بود و روی صلاحی اجرا کنه. تو اون لیست هدف این برنامه رو نوشته بودن ایجاد شرایط لازم برای ابتلای زندانی به سندروم استوکهلم و استفاده از این وضعیت. سندروم استوکهلم یه وضعیتیه که گروگان به گروگانگیر علاقمند میشه و بهش اعتماد میکنه. 12 روز بعد یه عده با یه سگ جرمن شپرد وحشی که داشت دندون قروچه میکرد ریختن تو سلول صلاحی و شروع کردن به مشت زدن تو صورت و دنده های صلاحی. بعد به چشماش چشم‌بند زدن و تو گوشاش گوشگیر گذاشتن. رو سرش هم یه کیسه کشیدن. دستبند و پابندش رو محکم‌تر بستن. بعد انداختنش پشت یه کامیون و به سمت دریا راه افتادن و کنار ساحل سوار یه قایق موتوریش کردن. صلاحی با خودش فکر کرد حتما دارن میبرن بکشنش. صلاحی حدود 3 ساعت با قایق چرخوندن که فکر کنه دارن میبرنش یه بازداشتگاه دیگه. مجبورش کردن آب شور دریا رو بخوره. هر چند دقیقه یه بارم چند تا تیکه یخ مینداختن تو لباسش و وقتی یخا آب میشد میگرفتنش زیر مشت و لگد. بعد دوباره تو لباساش یخ مینداختن که پوستش حسابی سرد بشه و باز دوباره بزننش. قایق سواریشون که تموم شد مچ دستا و پاها و دهن صلاحی پر از خون شده بود و 7-8 تا از دنده هاش هم شکسته بود. وقتی برگشتن به ساحل بردنش سلول اکو. همون کانکسی که قرار بود چندین سال بشه خونه صلاحی. تا 1 ماه بعد اینو تو تاریکی مطلق نگه داشتن و تنها رایی که میتونست روز و از شب و شب و از روز تشخیص بده روشنی مختصر آب توی توالت بود. خود صلاحی در مورد اون چند هفته میگه واقعیتش اونقدر تو اون روزا حال روحیم بد بود که چیز زیادی نمیتونم در موردش بگم. خیلی زود یکی از بازجوها به روانشناس ارتش خانم دیان زیرهوف ایمیل زد و گفت که نگران سلامت روانی صلاحیه، چون چند بار بهش گفته که یه صداهایی میشنوه که واقعی نیستن. این بازجوه که یه مقدارم ترسیده بود از خانم روانشناس پرسید آیا این اتفاق واسه آدمایی که تو انفرادی نگه داشته میشن و هیچ ارتباطی با بیرون ندارن، نور روز رو نمیبینن و هیچ نوع ارتباط انسانی ندارن میفته؟ خانم روانشناس هم جواب داده بود محرومیت حسی باعث ایجاد توهم میشه و معمولا توهم دیداری بیشتر از توهم شنیداری پیش میاد، چون تو تاریکی آدم شروع میکنه به ساختن چیزایی که از داشتنشون محروم شده. بعد از یه مدت که صلاحی تو این وضعیت مونده بود با خودش فکر کرد واسه خلاص کردن خودش قبول کنه هر کاری که اینا میگن و انجام داده، به همه چی اعتراف کنه. اما مشکل این بود که نمیتونست فقط اقرار کنه که یه کاریو کرده، باید جزئیاتش رو هم توضیح میداد. وقتی یه کاریو نکردی چطور میتونی از جزئیاتش بگی؟ پس شروع کرد به ساختن یه داستان خیالی، طوری که حتی خنگ‌ترین آدما هم باور کنن و بفهمنش. خودش ولی میگه تعریف کردن یه داستان دروغی سخت‌ترین قسمت ماجرا بود. 8 سپتامبر صلاحی گفت میخواد با زولی صحبت کنه. همون کاپیتان کالینز کذایی که گفتیم کارآگاه پلیس شیکاگو بود و خیلی تو گرفتن اعتراف خبره بود. صلاحی الان دیگه اطلاعات کافی واسه قصه‌ای که می‌خواست بگه داشت. تو بازجویی‌هاش با مامورای FBI و وزارت دفاع فهمیده بود دولت آمریکا چه نظرات وحشتناکی در موردش داره. این شد که ایده‌های خوبی واسه ساختن داستان پیدا کرده بود. زولی راه می‌رفت و به دروغای صلاحی گوش می‌داد، ولی این کافی نبود. دولت ازش میخواست تایید کنه یه سری از آدمای دیگه‌ای که تو کانادا بودن به نقشه‌های تروریستی مختلف مربوطن. اینطوری بود که صلاحی فهمید چطوری رمزی بن آل شیبه رو مجبور کردن صلاحی رو به عنوان یه عضو رده بالای القاعده معرفی کنه که مسئول استخدام نیرو واسه این سازمان بوده. احتمالاً همین خواسته رو از آل شیبه هم داشتن. سلایی قلم و کاغذ برداشت و کلی اطلاعات دروغی در مورد یه بیچاره‌ای نوشت که به کانادا پناه آورده بود تا پول در بیاره و بتونه تشکیل خانواده بده. تازه اون بدبخت معلول هم بود. خیلی هم عذاب وجدان گرفته بود از اینکه داره این کارو میکنه. تو دلش میگفت برادر عزیز، امیدوارم هیچ اتفاقی واسهت نیفته. زخمایی که بعد از شکنجه رو تن سلاحی مونده بود داشت کم کم خوب میشد و دیگه نمیزدنش، اما هنوز خبری از امکانات رفاهی نبود. ساعت هواخوری روزانه هم بهش نمیدادن. روانشناس سازمان سیا آقای جیمز میچل، همون که گفتیم برنامه بازروی پیشرفته رو طراحی کرده بود، این وضعیت سلاحی رو به عنوان یکی از عناصر نظریه شرطی سازی پاولوف، روانشناس روسی میدونست که زندونی یاد میگیره بهتر یا بدتر شدن شرایطش بستگی به میزان اطاعتش از بازجوها داره. یه روز زولی رفت سلول سلاحی و براش بالش برد، همون پیلو مشهور که گفتیم. اون موقع به سلاحی قرصای مسکن داده بودن و داروهای ضد افسردگی هم مصرف میکرد. وسطای نوامبر سلاحی داوطلب شد که تست دروغ سنج بده. جالبه هر چی که اونجا گفت تو تست با حرفایی که چند هفته قبل به زولی زده بود در تناقض بود. کارشناس تست دروغ سنج هم گفت نتیجه آزمایش نشون میده سلاحی مشتاق به همکاریه و داره اطلاعات درستی میده و راست میگه. نتیجه آزمایش قطعیه و هیچ دروغی نشون نمیده. 14 فوریه 2004 سلاحی نامه کوتاه از مادرش گرفت تو موریتانی که بهش گفته بود حالش خوبه. اون موقع 815 روز میگذشت از اون روزی که سلاحی و عبداللهی داشتن میرفتن دفتر سازمان اطلاعات موریتانی. اون روز از تو آینه ی ماشین مامانش رو دیده بود که تو خیابون ناراحت و پریشون داره براش دست تکون میده. تو تمام این مدت به خانوادش نگفته بودن که کجاست. برادر سلاحی که شهروند آلمان بود تو مجله اشپیگل خونده بود که داداشش تو گوانتاناموه، اما عبداللهی با قطعیت گفته بود که این واقعیت نداره چون خودش تو زندون موریتانی مراقب سلاحیه.
There were four of them when I stepped outside the door with my mum and my aunt. Both kept their eyes staring at me. It is the taste of helplessness when you see your beloved fading away like a dream and you cannot help him.
تو اون دوران یکی از نماینده‌های چپگرای مجلس موریتانی به اسم محمد مصطفی ولد بدرالدین شروع کرد به تحقیق در مورد وضعیت سلاحی. ایشون تو 40 سال گذشته مشغول سازماندهی مبارزات مردمی علیه بردهداری و موارد دیگه نقض حقوق بشر تو موریتانی بود و به خاطر این فعالیتاش تو رژیمای دیکتاتوری که پشت سر هم سر کار می اومدن سالها زندونی شده بود. بین سالهای 2002 و 2003 هر وقت وزیر امور خارجه موریتانی می رفت به مجلس، بدرالدین ازش می خواست بگه سلاحی واقعا و دقیقا کجاست، ولی وزیر هر بار دروغ می گفت. حتی بعد این که سازمان صلیب سرخ نامه‌های سلاحی رو از گوانتانامو به دست خانواده‌اش می رسوند. تو سال 2005 تو موریتانی یک کودتای نظامی دیگه اتفاق افتاد، همون روش همیشگی که از زمان استقلال این کشور واسه تغییر قدرت وجود داشت. انگار اینا بلد نبودن جور دیگه قدرت رو به بعدیشون منتقل کنن. بدرالدین، همین نماینده مجلسه، به نویسنده مقاله گفته هر دولت جدیدی که سر کار می اومد ادعا می کرد که واسه نجات مردمی اومده که زیر فشار و ظلم دولت قبلی بودن، اما در نهایت این دولت هم دقیقا مثل قبلی ها عمل می کرد. بدرالدین میگه وقتی از دولت جدید در مورد سلاحی میپرسیدم بهم میگفتن ما که اونو ندزدیدیم، دولت قبلی این کارو کرده، الانم دست آمریکاییاست. بدرالدین تو مجلس فهمید دولت موریتانی هیچ قراردادی واسه استرداد مجرمین با دولت آمریکا نداره، که این یعنی سلاحی قربانی یه جنایت واقعا نادر شده بود. اینکه یه دولتی خارج از سیستم قضایی و روال قانونی شهروند خودشو بدزده و تحویل یه کشور خارجی بده واقعا چیز عجیبی بود. تو دولت جدید عبداللهی رو از ریاست سازمان اطلاعات برداشته بودن، ولی الان شده بود مسئول تحقیقات در مورد فساد و تخلف سرویس‌های امنیتی. البته اگه همچین آدمی می‌خواست کارش رو درست انجام بده، اول از همه باید در مورد خودش تحقیق می‌کرد.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Wow.
Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
وقتی استیو وود تو بهار 2004 نگهبان صلاحی تو سلول اکو شد، از هیچ کدوم از اتفاقایی که واسه صلاحی افتاده بود خبر نداشت. وود اولین نگهبانی بود که وقتی میرفت تو سلول ماسک نمیزد به صورتش و به صلاحی اجازه میداد نماز بخونه. وود و صلاحی بجز بحثای سیاسی کلی با هم گیم بورد و شطرنج بازی میکردن. یکی از بازجوهای خانومم میومد گاهی باهاشون مونوپولی بازی میکرد. صلاحی هم همیشه عمدن میباخت. خودش میگفت میبازه چون دلش نمیخواد بازم شکنجه بشه. بعضی وقتا وود قرآن صلاحی رو باز میکرد و یه سفر رو شانسی انتخاب میکرد. شماره آیه رو میگفت و از صلاحی میخواست که از حفظ اول به عربی و بعد به انگلیسی این آیه رو بخونه. این اولین مواجهه وود با قرآن بود. دلش میخواست با صلاحی در مورد محتوای قرآن بیشتر حرف بزنه، اما میترسید که تو سلولش دوربین و میکروفون کار گذاشته باشن. وود به تدریج بیرون سلول اکو شروع کرد به خوندن مطالبی که تو وبسایت‌های فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی در مورد زندون گوانتانامو نوشته شده بود. ولی همکارش بهش گفت مواظب باشه چون مقامات گوانتانامو سایتایی که پرسنل بازدید می‌کردن رو چک می‌کردن. بعدش کم کم از اینکه همکارش از رابطه صمیمانه‌اش با صلاحی که روز به روزم عمیق‌تر می‌شد خبر دارن نگران شد. چون می‌ترسید بهش اتهام وطن‌فروشی و خیانت بزنن. میگفت واسه این که بهم اتهام نزنن سعی میکردم نسبت به مسائل زندان بی‌طرف باشم. میترسیدم زیادی سوال بپرسم یا در مورد اسلام کتاب بخونم و اظهار علاقه کنم. نگرانیای وود البته بی‌دلیل نبود. چون زمانی که صلاحی شکنجه میشد، جیمزی، همون روحانی مسلمان ارتش که گفتیم قبلا راجعش حرف زدیم، ایشون فهمید که نیروهای امنیتی و قضایی اینو مترجمای گوانتانامو رو که همشون مسلمانای آمریکایی ولی با تبار خاورمیانه‌ای بودن رو تحت نظر داشتن. وقتی آقای جیمز، همین مبلغه، از گوانتانامو رفت به جکسون ویل فلوریدا، اونجا بازداشتش کردن و با چشمبند و گوشگیر بردنش به یک کشتی نیروی دریایی تو کارولینای جنوبی. اونجا بازجوییش کردن. 76 روز توی سلول سرد که توش دوربینای نظارتی نصب شده بود و چراغش همیشه روشن بود، زندونی شد. مامورای دولتی میگفتن که جیمز رهبر یه تیم جاسوسی حرفه‌ایه که اعضاش مسلمانایی هستن که تو ارتش نفوذ کردن و از زمان جنگ سرد بزرگترین تهدید داخلی تو آمریکا حساب میشن. با توجه به اشتباهی که تو برآورد دارایی‌های جیمز شده بود و اتهامای مبهمی که اسلام هراسای نظامی بهش زده بودن، در نهایت به خیانت و همدستی با دشمن متهم شد. البته بعدن همه این اتهاما رو ازش برداشتن و جیمز با افتخار رفع اتهام شد. تو اکتبر 2004 دوست دختر وود یه دختر به دنیا آورد به اسم سامر. 7 ماه بعدش مأموریت وود تو گوانتانامو تموم شد. قبل اینکه بره به صلاحی یه کتاب از استیو مارتین داد به اسم لذت مصاحبت من. صفحه اول کتاب براش نوشته بود Good luck pillow، موفق باشی بالش. یادت باشه الله همیشه یه نقشه‌ای داره. امیدوارم به ما بیشتر از صرفاً یه نگهبان زندون نگاه کنی. من فکر می‌کنم که ما همه با همدیگه دوست بودیم. ولی بود مطمئن نبود صلاحی حرفاشو باور کنه. با خودش فکر می‌کرد که صلاحی تو تمام این مدت در مورد این و بقیه نگهبانا چه فکری می‌کرده. اگه صلاحی با خودش گفته باشه که از همه این حرومزاده‌ای که درا رو من قفل می‌کنن متنفرم چی؟ احتمالاً صلاحی تو این مدت راجع به من اینطوری فکر میکنه که تمام این مدت و کارهایی که کردم جزء شغلم بوده و هیچ چیزی بیشتر از یه مأموریت برام نیست. واسه همین استیو وود تو آخرین شیفت کاریش پروتکلای زندان رو زیر پا گذاشت و به صلاحی عکس دخترش سامر رو نشون داد. چون میخواست بگه که بهش اعتماد داره و عکس دخترشو که همه زندگیشه بهش نشون میده تا بگه دوستیشون واقعیه. سلایی هیچ امیدی به خلاصی از گوانتانامو نداشت، چون حتی اگه اینا یه روز باور میکردن بیگناهه، ولی الان دیگه چیزای زیادی در مورد برنامه‌های محرمانه شکنجه میدونست. اگه آزادش میکردن میتونست در موردشون به تموم دنیا بگه. موقعی که وود از گوانتانامو رفت، سلاحی دیگه قبول کرد که بازجوها و نگهبانا اعضای خانواده‌اش هستن. یه جورایی دچار همون سندروم استوکهلم شده بود. تو خاطراتش نوشته: بله درسته، شما این خانواده رو انتخاب نکردی و با اونا بزرگ نشدی، اما اونا درست مثل خانواده واقعیت هستن. هر وقت یکی از اعضای خوب خانواده فعلیم از اینجا میرفت، مثل این بود که یه تیکه از قلبمو دارن قطع قطع میکنن. سلاحی بیشتر وقتا خودشو مثل این شعر احمد مطر، شاعر عراقی، میدونست که میگه: در سلولم ایستادم و در مورد وضعیتم فکر میکنم. زندانی منم یا نگهبانی که بیرون ایستاده؟ بین ما دیواری است با یک حفره. آنچه من از حفره میبینم روشنایی است و آنچه او میبیند تاریکی. او هم مثل من خانه ای دارد، زنی و بچه ای. او هم مثل من به دستور مقامات بالاتر به اینجا آمده است. وقتی سلایی نگهبانا رو به عنوان خانوادش قبول کرد، مرحله بعدی اسارتش عادت کردن به زندان و ترس از دنیای بیرون زندان شد.
They brought me a chessboard so I could play against myself. When the guards noticed my chessboard, they all wanted to play me. And when they started to play me, they always won. The strongest among the guards taught me how to control the center. After that, the guards had no chance to defeat me.
یه سالی که وود تو سلول اکو تو گوانتانامو کار کرد، نظرشو در مورد آینده شغلیش کاملا عوض کرد. قبل این مأموریت دلش میخواست پلیس بشه، ولی بعد گوانتانامو همه چی تغییر کرد. دیگه نمیخواست بخشی از سیستمی باشه که آزادی یک نفر دیگر رو کنترل میکنه. میگفت: من قدرت رو دوست ندارم. این شد که از گارد ملی اورگان اومد بیرون و تو شیفت شب یه باشگاه ورزشی 24 ساعته تو پورتلند مشغول به کار شد. نصف شبا آدمای زیادی نمی اومدن باشگاه، واسه همین فرصت داشت راجع به دنیا و اتفاقاتش مطالعه کنه. شروع کرد به خوندن کتابایی که تو گوانتانامو میترسید سراغشون بره. بیشتر روزا در مورد سلاحی تحقیق میکرد. میخواست راجع به پروندهش بیشتر بدونه و امیدوار بود که مأموریتش تو سلول اکو بیفایده نبوده باشه. اینطور شد که فهمید اخباری که از گوانتانامو تو رسانه ها هست با چیزی که خودش دیده کاملا متفاوت. همونطور که تاریخ اسلام رو هم مطالعه میکرد، شروع کرد به خوندن قرآن. او چند باری هم رفت مسجد الصابر که بزرگترین مسجد پورتلند بود. کنجکاو بود، میخواست ببینه از نزدیک مسلمونا چه شکلیه. یه باری که اونجا بود به چند تا دانشجوی عربستانی گفت میخواد مسلمون شه. اونام بهش گفتن شرط مسلمون شدن اینه که شهادتینو به زبون بیاری و قلبن بهش اعتماد داشته باشی. خلاصه بود اونجا مسلمون شد. گهگاهی هم میرفت و توی مراسم نماز جماعت اونجا شرکت میکرد. اونجا یه دوست سفید پوستی هم پیدا کرد که اونم مثل وود تازه مسلمون شده بود. تو صحبتایی که اینا با هم دیگه کردن، وود آمار داد که یه مدتی تو گوانتانامو کار میکرده. مردم بهش گفت یه مقدار مواظب باشه، چون اینجا امام جماعتشون یه آدمیه که اهل سومالیه و تحت نظر FBIه. تو دیتابیس FBI هست. یه چند تا از مسلمانایی هم که اونجا رفت آمد میکردن مشکوک بودن به اینکه عضو گروه های تروریستی هستن. واسه همین وود دیگه یه مقدار ترسید و بعد یه مدت تصمیم گرفت نمازاشو خونه بخونه، دیگه مسجد نره. اون موقع وود دیگه با دوست دختر قبلیش که میشد مادر سامر رابطه نداشت. سال 2008 با یه خانومی به اسم وندی تو بار آشنا شد و سال 2010 اینا با هم ازدواج کردن. 6 سال بعدش هم بچه دار شدن. وود البته هیچ وقت به وندی نگفت که دینشو تغییر داده و مسلمان شده. بعد جنگ اسپانیا و آمریکا، دولت آمریکا با دولت کوبا تو سال 1903 یه قراردادی رو امضا کردن که طبق این قرارداد زمینی که الان شده زندان گوانتانامو به ازای سالیانه 4085 دلار به اجاره دولت آمریکا در بیاد. البته تو 60 سال گذشته دولت کوبا دنبال لغو این قرارداد بوده. حتی چکای اجاره رو هم نقد نمی‌کنه. چون زندانیای گوانتانامو تو قلمرو دولت آمریکا نیستن، نمیذارن اینا تو دادگاه‌های آمریکا محاکمه بشن. اگه محاکمه ای هم میخواد برگزار بشه، یه هیئت نظامی به صورت محرمانه برگزارش میکنن. تعداد زندانیایی که تو گوانتانامو مردن از اونایی که محکوم شدن بیشتره. ماموری که مشغول رسیدگی به پرونده صلاحی شده بود، یه سرهنگ دوم ارتش بود به اسم استیوارت کوچ. ایشون قبل حادثه 11 سپتامبر بازنشسته شده بود. یکی از دوستای نزدیک کوچ، کمک خلبان یکی از هواپیماهایی بود که به سازمان تجارت جهانی خورده بودن. کوچ به روزنامه وال استریت جورنال گفته بود به خاطر این دوباره به خدمت برگشته تا حساب کسایی که به ایالات متحده حمله کرده بودن رو برسه. وقتی پرونده صلاحی رو دید تصمیم گرفت به اعدام محکومش کنه. کوچ هیچ وقت صلاحی رو ندید و وقتی که زولی مشغول شکنجش بود هر اعتراف جدیدی که میکرد خلاصش میرسید دست کوچ. اواخر سال 2003 صلاحی به جایی رسیده بود که در مورد وضعیت خودش توی نامه نوشته بود کاملا شکسته و داغون بودم. اون موقع کوچ حواسش بود که تو جریان کامل اطلاعات مربوط به صلاحی قرار بگیره. شک کرده بود که اعترافای صلاحی زیر شکنجه گرفته شده باشه و مدرک معتبری واسه اثبات مجرم بودنش وجود نداشته باشه. آخر سرم وقتی در مورد اون نامه جعلی که افراد زوری نوشته بودن و توش گفته بودن که مادر صلاحی تو آمریکا بازداشته فهمید، استعفا کرد و از پرونده کشید کنار. تو جون 2004 دیوان عالی آمریکا یه قانون وضع کرد که زندونیای گوانتانامو میتونستن از خودشون در برابر بازداشت و محکومیتشون دفاع کنن. واسه همین خیلی از مؤسسای حقوقی رده بالای آمریکایی به این زندونیا پیشنهاد می‌کردن وکالتشون رو به صورت رایگان قبول کنن. ولی خیلی از این زندونیا این پیشنهاد رو رد می‌کردن چون فکر می‌کردن که گرفتن وکیل کار غیرقانونی دولت آمریکا تو بازداشت اینا رو قانونی جلوه میده. از اون طرف این وکیلا دولت رو متهم می‌کردن که مدارک پرونده‌ها رو به طور کامل در اختیارشون نمیذاره. تو اتاق ملاقاتشون با موکلاشون هم تجهیزات ضبط صدا و تصویر گذاشته یا اینکه آدمای خودشو به عنوان نفوذی آورده تو تیم دفاعی. چند سال قبل رمزی بن آلشیبه فهمید یکی از آدمای سازمان سیا به عنوان زبانشناس تو تیم دفاعیش کار میکرده. وکیلای صلاحی ازش خواستن که هر چیزی رو که تا حالا به مامورای دولت گفته به اینا هم بگه. صلاحی بهشون میگفت دیوونه شدین؟ چطوری ممکنه تمام اون بازجویی‌های پشت سر همی که 7 سال طول کشید و یادم باشه؟ مثل این میمونه که از چارلی شین بپرسین تا حالا با چند تا خانم رابطه داشته. به وکیلاش میگفت که اطلاعات مهم رو تو دفتر خاطراتش نوشته. اونا هم تونستن دفتر خاطراتش رو توی یکی از مراکز امنیتی نزدیک واشنگتن بخونه. تو دادگاه نظامی صلاحی برنامه شکنجه رو با جزئیات دقیق توضیح داد. ولی تو صورت جلسه دادگاه خیلی از صحبت‌های صلاحی نوشته نشده بود. چون به محض اینکه شروع کرد به حرف زدن راجع به شکنجه، گفتن که دستگاه ضبط صوت خراب شده و نوار مکالمات هم از بین رفته. تو صورت جلسه اومده که زندانی می‌خواست آثار شکنجه و زخمای روی بدنش رو به هیئت رئیسه دادگاه نشون بده، ولی اونا قبول نکردن که ببینن. اون زمان دولت آمریکا هم داشت از مواضعش در مورد مجوز شکنجه زندانیا عقب نشینی می‌کرد. ارتش و سازمان سیا داشتن سیاستاشون رو بازنگری میکردن. چند سال بعدش تحقیقات داخلی این سازمان‌ها و همینطور تحقیقات کنگره خیلی از شکنجه‌های وحشتناکی که روی صلاحی و بقیه زندانیا اعمال شده بودن رو فاش کرد. دولت آمریکا دیگه واسه محاکمه صلاحی تلاش نمیکرد. چون از زمانی که کوچ از قضاوت پروندهش استعفا کرده بود دیگه هیچ کسی به پروندهش دست نمیزد. ولی بحث سر این بود که بعد این داستانا و قضیه ها آیا هنوزم باید تو بازداشت نگهش دارن یا نه. 22 مارچ یکی از قاضیای دادگاه فدرال آمریکا به نام جیمز رابرتسون حکم داد صلاحی آزاد شه. می گفت طبق پرونده‌ای که دولت در مورد صلاحی تنظیم کرده، ایشون به مدت 10 سال که شروعش از سال 1990 بوده با القاعده در ارتباط بوده و تا زمان بازداشتش عضوی از این سازمان بوده. اما دولت دیگه مطمئن شده که صلاحی چیزی از نقشه 11 سپتامبر قبل از اتفاق افتادنش نمیدونسته. طبق اسناد محرمانه دولتی، صلاحی تلاش میکرده که هم عضوی از القاعده باقی بمونه و همین که ارتباط نزدیکی با اعضای سازمان نداشته باشه، جوری که دشمن القاعده هم حساب نشه. رابرتسون تو حکمش نوشت مدارکی که علیه صلاحی هست خیلی بی اهمیته، چون یا با شکنجه و اجبار به دست اومده یا اینکه شامل اطلاعات محرمانه است. به همین خاطر با این شواهد نمیشه رأی به محکومیتش داد و صلاحی باید آزاد شه. استیوود این خبر رو که شنید خیلی خوشحال شد، ولی دولت علیه حکم دادگاه اعتراض کرد. به خاطر همین صلاحی بازم تو گوانتانامو موند. چند سال بعد وود تصمیم گرفت بره موریتانی و خانواده صلاحی رو پیدا کنه و ازشون به خاطر نقشی که زمان بازداشت صلاحی داشته عذرخواهی کنه. اسلام دیگه کمتر بهش آرامش میداد و کمتر نماز میخوند. هنوزم مسلمون شدنشو از بقیه مخفی میکرد. سال 2012 وکیلای صلاحی بعد 7 سال مبارزه بالاخره موفق شدن مجوز انتشار خاطرات صلاحی رو بگیرن و از محرمانه بودن درش بیارن. البته دولت قبل انتشار دستور داد که اسامی و تاریخ‌ها و آدرس‌ها و سایر اطلاعات حساسیت برانگیز یا مایه رسوایی دولت حذف بشن. وقتی کار سانسور تموم شد، وکیلای صلاحی سی‌دی از محتویات دفتر خاطرات صلاحی رو به لری سیمز دادن که منتشرش کنه. آقای سیمز نویسنده و فعال حقوق بشر بود و کلی مطلب راجع به اقدامات غیرقانونی دولت بعد 11 سپتامبر نوشته بود. سیمز به نویسنده گفته واسه ویرایش و انتشار خاطرات صلاحی احساس مسئولیت و تعهد اخلاقی عمیقی داشته، چون نویسنده خاطرات خودش زنده است و حضور داره ولی نمیتونه نقشی تو چاپ خاطراتش داشته باشه. سیمز بعد که کار تموم شد از وزارت دفاع خواست که اجازه بدن صلاحی نسخه ویرایش شده خاطراتش رو قبل انتشار ببینه، اما درخواستش رو رد کرد. در نهایت سال 2005 این کتاب با اسم خاطرات گوانتانامو توسط انتشارات لیتل براون چاپ شد. چند وقت بعد صلاحی تو گوانتانامو عکس خودش رو تو صفحه تلویزیون دید. سیمز داشت در مورد کتاب خاطراتش مصاحبه میکرد. اون موقع بود که صلاحی بالاخره احساس کرد داره زندگیشو پس میگیره. سلولش بزرگتر، چراغا پرنورتر و رنگها پررنگتر شده بودن. خورشید گرمتر و درخشانتر میتابید و اطرافیانش هم باهاش دوستانه تر برخورد میکردن. یک سال دیگه هم گذشت. هر بار که تو گوانتانامو در مورد احتمال طوفان هشدار میدادن، صلاحی میرفت تو رویا و با خودش خیال میکرد که طوفان ساختمون زندان رو از بین برده و زندانیا و نگهبونا کنار همدیگه دارن واسه زنده موندن تلاش میکنن. تو بعضی از رویاهاش جون خیلی‌ها رو نجات میداد. تو بعضیاشون هم بقیه اینو نجات میدادن. ولی در نهایت همشون میتونستن از مهلکه فرار کنن و زنده بمونن. وود بعدها یه بار دیگه با وکیلای صلاحی تماس گرفت، ولی این بار با اسم واقعی خودش. وقتی فهمید که دادگاه تجدید نظر میخواد رأی بده به آزادی صلاحی، یه نامه به دادگاه نوشت و گفت با توجه به ارتباطی که تو گوانتانامو با آقای محمد صلاحی داشتم، آمادم که به نفعش تو دادگاه شهادت بدم و خوشحال میشم بعد از آزادیش تو خونه خودم ازش پذیرایی کنم. وود به نویسنده گفته همه دوستا و خانواده من میدونستن که من نگهبان یکی از مهمترین زندونیای آمریکا بودم و به این افتخار میکردن. تمام شهرت من به خاطر این داستان بود. اما بعد چاپ کتاب خاطرات صلاحی فهمیدن که محمد صلاحی نه تنها زندونی مهمی نبوده، بلکه یه بدبخت بوده که سالهاست به اشتباه زندگیش نابود شده. واسه همین گوانتانامو نه تنها رو زندانیا، بلکه رو هر کسی که این داستانو میشنید تأثیر بدی میذاشت. یه شب تو اکتبر 2016 وقتی وود تو پورتلند توی سوپرمارکت بود، تلفنش زنگ خورد. اون طرف خط کسی بود که وود بیشتر از 11 سال میشد که صداشو نشنیده بود. صلاحی بود. بهش گفت الان دیگه تو خونشه، ولی از زمان بازداشتش، یعنی تقریبا 15 سال قبل، خیلی چیزا اینجا عوض شده. مادرش و یکی از برادراش فوت کردن، ولی چند تا خواهرزاده و برادرزاده نوجوان داره که اولین باره میبینتشون. با درآمدی که از چاپ کتابش داره یکی از اینا رو واسه تحصیل فرستاده دبی، یکی دیگه شون رو کوالالامپور. گفت که تو زندان 4 تا کتاب دیگه نوشته اما نذاشتن از گوانتانامو خارجشون کنه. یکی از نوشتهاش یه کتاب خودیاری واسه پیدا کردن خوشبختی تو شرایطیه که هیچ امیدی نداری. بودم به سلایی گفت که تو شرکت ساختمونی برادرش کار میکنه، کارشونم اینه که پلها رو تعمیر میکنن. کار سختی و ساعت کاری روزانهشون مشخص نیست. مجبور کلی رارندگی کنه تو شیفتاش. مثل گوانتانامو بیشتر وقتا شیفت شب کار میکنه ولی از این کارش با همه سختیاش خیلی راضیه. چون برخلاف گوانتانامو اینجا وجدانش راحته. آزادی صلاحی باعث به وجود اومدن یه مشکلاتی تو زندگی زناشویی وود شده بود. وود یواشکی به صلاحی تلفن میکرد و خیلی مرموز شده بود. وندی هم مشکوک شده بود که نکنه داره بهش خیانت میکنه. وقتی وود قبول کرد که توی مستند تلویزیونی در مورد صلاحی شرکت کنه، پدر مادر وندی خیلی شاکی شدن. میگفتن میخوای از تروریستا دفاع کنی؟ میخوای باعث شرمندگی و خجالت خانواده بشی؟ ولی وود منصرف نمیشد. وندی بهش اصرار کرد لااقل جلوی دوربین ماسکی چیزی بزن که صورتت معلوم نشه. بازم موافقت نکرد. خلاصه بعد این ماجراها خیلی زود استیو وود و وندی از هم جدا شدن. چند ماه بعدم یکی از پسرعموهای صلاحی تو فیسبوک لو داد که وود مسلمان شده. وندی که این پست رو دید حسابی از کوره در رفت. البته از اون طرفم خیالش راحت شد چون این قضیه خیلی از رفتارهای مشکوک وود رو توضیح میداد. خیالش راحت شد که لااقل بهش خیانت نمی‌کرد. وود به نویسنده میگه از اینجا به بعد تصمیم گرفتم دیگه چیزی رو انکار نکنم. دیگه بیخیال شدم و گفتم مگه چه اشکالی داره که بگم مسلمونم؟ یه مدت بعد لری سیمز، همون ناشری که خاطرات صلاحی رو چاپ کرده بود، رفت به موریتانی واسه دیدنش. میخواست چاپ جدید کتابو با خود صلاحی ویرایش کنه. تو چاپ اول تو مقدمه کتاب یه متن نوشته بود از قول صلاحی به این شکل. در صحبتی که با یکی از وکلای نویسنده داشتم فهمیدم او گفته که هیچ کینه‌ای نسبت به کسانی که اسمشان در کتاب آمده ندارم. از آنها میخواهم کتاب را بخوانند و چنانچه جایی اشتباهی دیدند آن را تصحیح کنند. از صمیم قلب آرزو دارم که روزی همه برای خوردن چای دور هم جمع شویم و از حال و احوال هم با خبر گردیم. تو چاپ جدید صلاحی توی مقدمش اضافه کرد که میخوام مجدداً روی این حرفم تأکید کنم و بگم من الان برگشتم خونه و دعوتم سر جاشه. در خونه من به روی همه شما بازه. همون زمستون وود رفت موریتانی و 3 روز طول کشید که برسه به نواکشوت چون باید چند بار پرواز عوض میکرد. نزدیک پارکینگ فرودگاه، صلاحی با یه عبای سنتی موریتانیایی منتظرش بود. صورتشو با عمامه پوشونده بود که کسی نشناسدش. وودو که دید با خنده بهش گفت شرط می‌بندم دفعه بعد خجالت بکشی بگی منو می‌شناسی. وقتی داشتن می‌رفتن سوار ماشین شن، صلاحی در مورد زندگی وود ازش پرسید. و وقتی وود ماجراهاشو تعریف کرد، گفت بابا تو هم روزای سخت کم نداشتی یا چقدر زندگیت پر استرس بوده. اینا شب اول تو اتاق خواب صلاحی زیر پشه بند خوابیدن و صبح با صدای گوسفندا بیدار شدن. ولی اون شب گویا وود اونقدر خور و پف کرده که صلاحی تا صبح نتونسته بخوابه. روز 11 ژانویه 2019 صلاحی باید متن سخنرانیشو واسه یه همایشی آماده میکرد که توش از طرف سازمان عفو بین الملل و کارشناسای حقوق بشر دعوت شده بود. اون روز 17 سالگرد روزی بود که اولین گروه زندانیا رفته بودن گوانتانامو. تو 2 سال و اندی که از آزادی صلاحی و برگشتنش به موریتانی میگذشت، مهمونای مختلفی اومده بودن پیشش. سیمز نویسنده کتاب خاطراتشو که گفتیم اومده بود. وکیلاش اومدن، یه فیلمسازی هم اومد به اسم مایکل برونر که میخواست از رو کتاب خاطراتش فیلم بسازه. یه دیدار خصوصی هم با یه خانم وکیلی داشت که اسم اصلیشو نمیدونیم. ولی تو این مقاله بهش میگیم آماندا. البته نویسنده این مقاله اسمشو نمیگه و از اسم مستعار استفاده میکنه. میخوان هویتش فاش نشه. صلاحی مثل بیشتر آدمای امروزی با آماندا تو شبکه‌های اجتماعی آشنا شده بود. بعد اینکه آماندا مسلمون شد، اینا توی مراسم مذهبی با هم ازدواج کردن. آماندا تلفنی متن سخنرانی‌های صلاحی رو ویرایش می‌کرد. مثلا یه بار بهش میگفت فلان کلمه رو برداره به جاش از کلمات لطیف‌تر و مهربون‌تری استفاده کنه. صلاحی هم همه پیشنهاداش رو قبول می‌کرد. همون روزا توی اجلاس سازمان عفو بین‌الملل که تو واشنگتن برگزار می‌شد، صلاحی و وود از طریق ویدیو کنفرانس شرکت کردند. صلاحی اونجا گفت اتفاقاتی که من تو گوانتانامو شاهدشون بودم همه به اسم دموکراسی، امنیت و به نام مردم آمریکا انجام شدن. آمریکا به عنوان قوی ترین حکومت دموکراسی دنیا مدعیه که میخواد کشورهای دیگر رو وادار به حمایت از حقوق بشر کنه، اما به جاش داره خیلی روشن و با صدای بلند به دنیا میگه که دموکراسی دیگه جواب نمیده و برای اقدامات بی‌شرمانه‌اش به دیکتاتوری نیاز داره. دیکتاتوری که تو گوانتانامو پایش ریخته. سال 2014 وقتی صلاحی هنوز تو گوانتانامو بود، یه روز تو سلولش قش کرد و خیلی سریع واسه عمل کیسه صفرا بردنش اتاق عمل. اما جراحی خوب انجام نشد و مشکلش ادامه پیدا کرد. تابستون 2016 بهش گفتن واسه درمان کامل باید یه جراحی لاپاراسکوپی روش انجام شه. پزشکای نظامی تاکید می‌کردن که حتما باید این عملو انجام بده، ولی صلاحی قبول نکرد. میگفت چون تا چند ماه دیگه قرار آزاد بشه صبر می‌کنه و بعد آزادی عمل می‌کنه. بیمارستانای موریتانی امکانات خوبی نداشتن و معمولاً اینجور مریضا رو واسه درمان میفرستادن فرانسه. یه دیپلمات آمریکایی به نویسنده گفته وقتی دولت آمریکا داشته به دولت موریتانی در مورد شرایط استرداد صلاحی مذاکره می‌کرده، موریتانیایی قبول کردن که بعد از رسیدنش تا یه مدت بهش پاسپورت ندن. ولی با اینکه 2.5 سال از برگشت صلاحی به موریتانی گذشته بود، هنوز خودش و وکیلاش نمی‌دونستن این مدت قرار دقیقاً چقدر باشه و اینکه چرا دولت آمریکا باید از موریتانی بخواد که به شهروند کشور خودش پاسپورت نده. صلاحی بجز شکم درد و میگرن هنوز کابوسای شبانه‌اش رو هم داشت. یه بیمارستان خصوصی تو آلمان قبول کرد که هزینه عمل جراحی کیسه صفرا و همینطور یک سال درمانای توانبخشی جسمی و روحیش رو پرداخت کنه، ولی بدون پاسپورت نمیتونست بره اروپا. صلاحی میگه آزادیمو ازم گرفته بودن. خیلی از آدمای عاقل بهم میگفتن محمد دهنتو ببند بابا، اینقدر دنبال این موضوع نباش. موریتانی خیلی بزرگتره از گوانتانامو، خیلی جاها میتونی بری. ولی من آزادی کاملمو میخواستم. یکی دیگه از حقوقی که صلاحی ازش محروم شده بود، حق اظهار آزادانه احساساتش بود. میگفت وقتی کسی میگه عصبانیه، همه میدونن این یه احساس فقط. ولی اگه من بگم عصبانیم، اینو یه تهدید علیه امنیت ملی برداشت میکنن. تو اون روزایی که وود رفته بود موریتانی، نویسنده این مقاله هم چند روزی رفت پیششون. یه بار صلاحی این دوتا رو برد عروسی یکی از دوستاش که تو خونه بهترین رادیولوژیست موریتانی برگزار می شد. نویسنده میگه وقتی رسیدیم ابو حفصل موریتانی رو جلوی در دیدیم. ابو حفصل موریتانی یادتونه دیگه، همون مشاور سابق بن لادن که البته باش زاویه پیدا کرده بود و فرار کرده بود یه مدت ایران بود. پسر عموی صلاحی هم می شد. یه زمانی هم با جناق بودن با هم دیگه، ولی دیگه الان نبودن. ابو حفص یه عبای بلندی پوشیده بود و عمامه رو سرش بود. صلاحی رو که دید باهاش حال احوال کرد. بعدش با وود هم دست داد و احوال پرسی کرد. وود از تعجب خشکش زده بود. خیلی سرد برخورد کرد. ابو حفص زودتر رفت داخل و تو جمعیت غیبش زد. صلاحی سعی میکرد خیلی نزدیکش نشه، چون اینا هم برداشتای مختلفی از اسلام داشتن و همین که صلاحی میترسید واسهش داستان شه اگه ارتباطی باهاش داشته باشه. خونه‌ای که واسه عروسی رفته بودن خیلی مجلل بود. کلی فرش‌های قیمتی و لوسترهای بلند داشت. سالن پذیرایی پر بود از آدمای عالی رتبه و سرشناس موریتانی. صلاحی و وود همینجوری بانکدارا و تاجرا و دکترا و آدم کله گنده‌ها رو می‌دیدن و احوال پرسی می‌کردن. یه شاعر معروف هم اونجا بود به اسم تاکی که قبلاً وزیر ارتباطات موریتانی بود، ولی اون موقع شده بود سفیر موریتانی تو عربستان سعودی. نویسنده میگه من و صلاحی دو طرف رهبر یکی از حزبای بزرگ سیاسی موریتانی نشسته بودیم که 50 تا کرسی تو مجلس داشتن. یه تاجر قد بلند و خیلی شیکی بود و عینک تد بیکر و ساعت رولکس داشت. وقتی داشت با صلاحی حرف میزد، من و وودو نشونش داد و ازش پرسید تو آمریکا تحصیل کردی؟ صلاحی هم جواب داد نه، من زندونی سابق گوانتانامو هستم. مرده تا اینو شنید سریع حرفشو با صلاحی قطع کرد و رفت اونور. بعد نهار کلی از سیاستمدارا و رهبرای قبایل موریتانی با ابو حفص روبوسی میکردن و تشکر میکردن ازش که افتخار داده و اومده عروسی. یه فرماندار سابق 5 تا از استانای موریتانی هم همونجا به نویسنده گفت ابو حفص مشاور سابق بن لادن حالا شده مشاور رئیس جمهور موریتانی. روز بعد ابو حفص نویسنده رو دعوت کرد خونه‌اش که توی یکی از گران قیمت‌ترین محله‌های نواکشوت بود. خونه عبداللهی رئیس سابق سازمان اطلاعات موریتانی هم اونور خیابون بود. نویسنده میگه من چند دقیقه قبل نماز مغرب رسیدم خونه ابو حفص. دیدم 30-40 نفر از طرفداراش توی کلبه کوچیکی کنار خونش جمع شدن و دارن پشت سرش نماز میخونن. بعد نماز ابو حفص رفت پشت میکروفون و بهشون گفت اینجا برای خوندن نماز جای موقتیه و به زودی بودجه لازم و واسه ساخت یه مسجد آماده میکنه. نویسنده میگه بعد نماز من آورد اتاق نشیمنش و 4 ساعت تموم در مورد ماجراهاش با بن لادن، جایی که بعد از 11 سپتامبر بوده و کارهایی که تو این مدت کرده و همینطور رابطه فعلیش با رئیس جمهور موریتانی صحبت کرد. میگفت قرارداد رسمی واسه کار تو سازمان ریاست جمهوری نداره، فقط بهش مشاوره میده، ایشون هم به راهنماییاش عمل میکنه. نیمه دوم سالای 2000 تا 2009، یعنی زمانی که ابو حفص تو ایران زندگی میکرد، موریتانی به طور مرتب محل خشونت‌های جهادی بود. ولی سال 2012 بعد اینکه نقشه ترور رئیس جمهور شکست خورد، این حمله ها یکهو متوقف شد. این فرضیه رو به وجود می آورد که دولت موریتانی با القاعده معامله کرده. ماه می همون سال افسرهای نیروی دریایی آمریکا بن لادن رو کشتن و بیشتر از 1,000,000 سند از تشکیلات القاعده تو شمال پاکستان پیدا کردن. بین این اسناد یه نامه‌ای بود از طرف القاعده به دولت اسلامی مراکش. از رهبر این کشور خواسته بودند به توافق محرمانه دولت موریتانی با القاعده ملحق شه. تو نامه اومده بود که مجاهدین القاعده متحد شدن که هیچ نوع فعالیت نظامی تو موریتانی نداشته باشن، به شرطی که موریتانی مجاهدین زندانی رو آزاد کنه، از حمله به پایگاه‌های القاعده تو کشورهای دیگه خودداری کنه و برای اینکه تروریست‌های این کشور به دست القاعده دزدی نشن، سالانه بین 10 تا 20 میلیون یورو بهشون پرداخت کنه. البته خود دولت موریتانی این مذاکره ها با گروه تروریستی رو به شدت تکذیب میکنه. ابو حفص تو حرفاش با نویسنده میگه همون موقع برام روشن شده بود که رئیس جمهور موریتانی نسبت به برگشت من به کشور روی خوش نشون میده. قضیه اینجوری بود که یه روز تو بهار 2012 ابو حفص که رفته بود باشگاه ورزشی تونست فرار کنه. از رختکن باشگاه با همون لباسای ورزشی مستقیم رفت خیابون و یه تاکسی گرفت واسه سفارت موریتانی تو تهران. سفیرم با موریتانی تماس گرفت و وزیر امور خارجه‌شون بهش گفت که واسه ابو حفص یه پاسپورت با اسم جعلی جور کنه. وقتی دیگه همه مدارک لازم تهیه شد، دولت موریتانی واسه ابو حفص بلیطم آماده کرد. پروازش یه مسیر تجاری بود که از 3 تا کشور مختلف رد می‌شد. سفیر موریتانی خودش ابو حفص با ماشین سفارت برد فرودگاه بین‌المللی تهران. از در مخصوص دیپلمات‌ها هم وارد فرودگاهش کرد و تو قسمت حراست و اداره اتباع خارجه هم کنارش موند و در نهایت تا دم هواپیما هم همراهش رفت تا سوار بشه. ابو حفص به نویسنده نگفته اون 3 تا کشوری که ازشون گذشته تا به موریتانی برسه کدوما بودن. ولی گفته تو 2 تا کشور اول سفیر موریتانی شخصا همراهش رفته تو هواپیما و تا زمانی که سوار هواپیمای بعدی بشه کنارش مونده. تو کشور سوم هم شخص وزیر خارجه موریتانی میاد دنبالش و تو پرواز به نواکشوت همراهیش میکنه. البته بعد این که میرسن ابو حفص به مدت 2 ماه به صورت فرمالیته بازداشت میشه. نویسنده میگه وقتی من داستان برگشت ابو حفص به موریتانی رو واسه دیپلمات‌های ارشد آمریکا تو اون کشور تعریف میکردم، اینا میگفتن اولین باره که دارن این چیزا رو میشنون. و اینکه موریتانی تا چند ماه بعد برگشت ابو حفص چیزی در این مورد به آمریکایی‌ها نگفته و هیچ اعلام رسمی هم در کار نبوده. آمریکا فقط فهمیده که موریتانی به این شرط با برگشت ابو حفص موافقت کرده که از همکاری‌های قبلی خودش با القاعده اعلام پشیمونی کنه و تو سخنرانی‌های مذهبیش فعالیت‌های تروریستی رو محکوم کنه، مردم رو دعوت کنه به صلح و مدارا و اینجور چیزا. نویسنده میگه من از یکی از این دیپلمات‌های آمریکایی پرسیدم بعد اینکه آمریکا از برگشت ابو حفص باخبر شد کاری واسه بازداشت و استردادش انجام دادن؟ به دولت موریتانی چی گفتن؟ دیپلمات خیلی آروم جواب داد به هر حال دیگه اونجا کشور خودشونه و ابو حفص هم شهروند خودشونه دیگه، به ما چه؟ این جریان نشون میده که ثروت و جایگاه یک نفر تو تشکیلات تروریستی میتونه قدرت و نفوذی بهش بده که برای امثال صلاحی هرگز ممکن نیست به دست بیاد. دیدیم دیگه دولت موریتانی خیلی راحت صلاحی رو با آمریکا تحویل داد ولی ابو حفص رو نه. چرا؟ چون ابو حفص قدرت و ثروت و جایگاه داشت بالاخره. نویسنده میگه من به ابو حفص گفتم اسمی که تو پاسپورت جعلیش نوشته شده رو بهم بگه، چون حدس میزدم که دیگه این هویت جعلیش معتبر نیست. ولی ابو حفص هیچی بهم نگفت، چون نمیخواست موقعیتش رو تو سفرهای آیندهش به خطر بندازه. استیو وود 4 روز پیش صلاحی موند. اینا با هم نماز میخوندن، با هم غذا میخوردن و با هم واسه گردش میرفتن صحرا. یه روز اینا داشتن تو هتل کنار استخر با تیم حقوقی زندانیای گوانتانامو قهوه می‌خوردن. یکم بعدش آمریکایی‌ها تو یکی از اتاقای همین هتل واسه مامورای امنیتی موریتانی یه جلسه آموزشی برای مقابله با فعالیت‌های تروریستی برگزار کردن. صلاحی هنوز از کابوسای شبانه‌اش عذاب می‌کشید. وودم به خاطر کم مصرف کردن کافئین سردردهای شدیدی داشت. این کم مصرف کردن یعنی وقتی که توی موریتانی بود فقط 7 تا 8 تا فنجون قهوه می‌خورد، براش کم بود. صلاحی بهش چند تا قرص ایبوبروفن داد که از داروخانه گوانتانامو گرفته بود. برای وود این سفر یه چیز پیچیده‌تری از دیدن یه دوست شده بود. صلاحی درگیر کمپین تبلیغاتی شده بود. می‌خواست توجه رسانه‌ها و مردم رو جلب کنه به بی‌عدالتی که در حقش شده بود. از داشتن پاسپورت محرومش کرده بودن، نمیذاشتن احساساتش رو بیان کنه، اینجور چیزا. وود فکر میکرد به عنوان نگهبان سابق صلاحی که میدونسته اون بیگناهه باید اینجا ازش حمایت کنه. اگه یادتون باشه گفتیم صلاحی اون روزا به یه اجلاسی دعوت شده بود که سازمان عفو بین‌الملل میزبانش بود. اتفاقات اجلاس هم داشت به صورت زنده از تلویزیون پخش میشد. ولی یه تناقضی که تو جریان اجلاس سازمان عفو بین‌الملل پیش اومد این بود که صلاحی داشت سخنرانی خیلی پرحرارت و پر احساس در مورد اصول اساسی حقوق بشر میکرد، اما تو روز دوم اجلاس از اینکه سخنرانیش رو ادامه بده، قسمت بعدی های سخنرانیش رو ادامه بده، منصرف شد. چون استیو وود متوجه یه نکته شده بود و به وودم گفته بود. اینکه از مقامات عالی رتبه موریتانی که تو اون همایش شرکت کرده بودن، یه سری خدمتکار که به نظر میرسید برده باشن داشتن پذیرایی میکردن. درسته از سال 2007 برده‌داری توی موریتانی شده بود یه عمل مجرمانه، ولی فعالای حقوق بشر موریتانی به نویسنده گفتن که این قانون فقط واسه تظاهر و ساکت کردن سازمان‌های بین‌المللیه، وگرنه در واقعیت هیچی تغییر نکرده و برده‌داری همچنان تو این کشور وجود داره. نویسنده میگه من توی برنامه‌ای به یکی از این خدمتکارا شماره تلفنمو دادم، گفتم خبرنگارم. یه مرد سربازی رو محجوبی بود که لباسای کهنه پوشیده بود. چشمای خیلی غمگینی هم داشت، خیلی ناراحت به نظر می رسید. میزبان برنامه که یکی از مامورای دولتی بود، وقتی دید من با خدمتکاره دارم شماره رد و بدل می کنم، نگران شد و منو کشید کنار. با اصرار ازم خواست هیچ جا نگم که تو خونه این مهمون بودم. آخرم خیلی بی‌تعارف بهم گفت به هر حال ما به این برده‌ها حقوق میدیم دیگه. نویسنده میگه سعی کردم به صلاحی در این مورد بگم، ولی دیدم موقعیت صلاحی هم همچین رو به راه نیست. در واقع انتقال صلاحی از گوانتانامو به کشور خودش مثل این بود که قل و زنجیرهای زندان رو ازش باز کرده بودن، ولی دوباره تو کشور خودش این قل و زنجیرها رو بهش زده بودن، چون اونجا هم زیر نظر بود و بازرسی میشد. سال 2005 توی دادگاه نظامی که واسه محاکمه صلاحی تشکیل شده بود، این از رئیس دادگاه خواسته بود که به موریتانی نفرستنش. گفته بود من دلم میخواد برم کشوری که بتونم از آزادیم لذت ببرم. وود یه روز صبح ساعت 4 رفت فرودگاه که برگرده آمریکا. صلاحی هم بی‌حوصله شده بود، بیشتر اون روز و قسمت‌های مزخرف آمریکن آیدل رو دید از یوتیوب. به نویسنده میگفت همه چی پوچه. حالا که دیگه استیو وودم رفت، چقدر زندگیم خالی و بی‌معنی شده. تو این ماه‌های اخیر که منتهی میشه به نوشته شدن این مقاله، مشکلات صلاحی بابت نداشتن پاسپورت خیلی بیشتر شده. آماندا که تو اروپا زندگی میکنه بارداره و صلاحی داره لحظه تولد پسرش رو از دست میده. یه روز ازم پرسید میدونی استیو وود برام چی هدیه آورده بود؟ من گفتم نه. بعد چند تا لباس بچه نشونم داد. لباس شبیه لباس زندان راه راه بوده. صلاحی به شوخی میگفت فکر کنم استیو هر بچه‌ای تو خانواده منو به عنوان یه زندانی بالقوه میبینه. وکیل صلاحی به نویسنده گفته بود به خاطر همین قضیه صادر نکردن پاسپورت جدیداً یه دادخواست دیگه علیه دولت تنظیم کردم و قضیهش در جریانه. صلاحی اول که از زندان برگشته بود میخواست سر به راه و آروم باشه، زندگیشو بکنه. ولی با آدمایی مثل اینا، مثل این دولتیا، نمیشد دوستانه رفتار کرد. میگفت جلو اینا باید خیلی سرسخت باشی و اگه میخوای به خواستت برسی باید ترستو بذاری کنار. آخرای تابستون صلاحی یه دوره آنلاین گذرون که بتونه مربی انگیزشی بشه. الان دوتا مشتری آمریکایی داره که هفته یه بار از طریق اسکایپ باهاشون جلسه میذاره و بهشون تو پیدا کردن مسیر درست زندگی شخصی و حرفه‌ای کمک میکنه. تو این جلسه‌های آنلاین صلاحی بعضی وقتا در مورد روشایی که خودش با شرایط وحشتناکی که تو زندان داشته کنار میومده واسهشون میگه. اینکه وقتی هیچی نداشته که منتظرش باشه، تو سلولش واسه خودش یه دنیای جدید خلق میکرده. یه ماه قبل اینکه نویسنده مقاله رو بنویسه، آماندا یه پسر به دنیا آورد. اسمشو گذاشتن احمد. صلاحی هم از وو خواست که پدرخواندش بشه. صلاحی به شوخی به نویسنده میگفت تو دنیا کلی احمد هست. به خاطر همین برای مامورا خیلی سخت میشه که بخوان اسم احمد منو بیارن جزو آدمای مشکوک به فعالیت‌های تروریستی. تو شناسنامه بچه اسم صلاحی به عنوان پدر ثبت نشده، چون آماندا آمریکاییه و پسرشون الان شهروند آمریکاست. کشوری که ادعا میکنه پایبند به ارزش‌های انسانیه. ولی صلاحی میگه هیچ وقت همچین چیزی رو ازشون ندیدم.
Hi everybody, my name is Muhammad Al-Salahi. I was recently released from Guantanamo Bay prison after many years of detention. Holding innocent people in prison is not the way to go, and we'll work for their release until every last innocent detainee has joined his family. I wholeheartedly forgive everyone who wronged me during my detention, and I forgive because forgiveness is my inexhaustible resource. May God forgive us and may peace roll over the world. Yours sincerely, Muhammad Al-Salah.
رسیدیم به انتهای اپیزود 21 و همینطور انتهای پرونده تاریک‌ترین راز گوانتانامو. امیدوارم شنیدن این مقاله رو دوست داشته باشین. اگه حس خوبی کردین از گوش کردن به این مقاله، به دوستاتون معرفیش بکنین. اگه تو شبکه‌های اجتماعی، توییتری، اینستاگرامی جایی فعال هستین، اپیزودو معرفی کنین، کلاً پادکست رو معرفی کنین. و خب کلن کمک کنید به بیشتر شنیده شدن پادکست. اگر هم دوست داشتین میتونین ما رو توی هامی باش حمایت کنین. مرسی که با ما بودین و امیدوارم خیلی زود با اپیزود بعدی دوباره مهمون شما باشیم. تا اون موقع خیلی مراقب خودتون باشیم.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.